بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. رسیدیم به این فراز که در محضر ائمه معصومین علیهم السلام عرضه می داریم: فمعکم معکم لا مع غیرکم، آمنت بکم و تولیت آخرکم بما تولیت بهی اولکم، برئت الالله عز و جل من اعدائکم و من الجبت و طاغوت و شیاطین و حزبهم الظالمین لکم و الجاهدین لحقکم والمارقین من ولایتکم والقاسبین لارثکم والشاکین فیکم المنحرفین عنکم و من کل ولیجت من دونکم و کل مطاع سواکم. در واقع در این فراز یک جهتگیری عقیدتی سیاسی رو ما اعلام میکنیم. بالاخره دین و دینداری یک شکل حقیقی داره، یک شکل کاذب، چون قلبها و انسانها عملا به دین و دینداری علاقمندن و احترام قائلن برای دین و دینداری. خب همین جاست که جریانهای کاذب در لباس دینداری وارد زندگی اجتماعی میشن و اگر نتونیم بین این دو جریان تفکیک کنیم، گرفتار یک دینداری بی ثمر میشیم. شکل روشنش خوب همینه که شما امروز میبینین جهان اسلام به جهت این که سیر اهل البیت رو ادامه نداد، اون عزت و معرفتی که باید داشته باشد رو نداره. شما ببینین این جریان حزب الله یک جریان محدودی است، ولی چون سیر اهل البیت رو ادامه داد در جهان عرب، چقدر تونست نشون بده توانایی‌های اسلامی خودش رو. حالا شما حساب کنین که اگر این جریانی که ما در حزب الله می‌بینیم در همه جهان اسلام بود و جریان‌هایی مثل سعودی و اینها هم مزاحم جریان حزب الله نبود، چه شکوفایی پیش می‌آمد. ما حتی در خود شیعه هم به دلایل مختلف الان در اون افقی که باید باشیم نیستیم. دشمن که بیکار نشسته است، نمیذاره، مزاحمت ایجاد میکنه. نمونه های خیلی روشن مزاحمت های دشمن توسط همین مذهبی ها انجام میگیره. میگه این سعودی ها مدعی خادم الحرمین نیستن؟ خب شاید بگم انه بیشترین مشکل و جهان اسلام سعودی ها برای اسلام ایجاد میکنه، نه آمریکا. یعنی آمریکا هم به امید همین مسلمانهای دور از ولایت جاپای خودش را محکم میکنه. ما در فرازهای زیارت جامعه یکی از چیزایی که به اسلام میگن بازخوانی میکنیم این جهتگیری الهی اجتماعی سیاسی مونه، تا اون بلوغی که دنبالش هستیم رو انشاءالله پیدا کنیم. اینجا شما اون جلسه عرض شد که میگین فمعکم معکم، یعنی من خیلی با شما. معلومه است از این فراز این پیام برداشته میخیزه که باید رو این خیلی تأکید کرد، لا مع غیرکم، با غیر شما نیستم. خب ممکنه است به طور ساده بگن که خب معلومه، نه، جریانی در تاریخ واقع شد که همه میگفتن اسلام، همه میگفتن پیامبر. خب حالا اینجا اگه مرز خودمونا با اونهایی که به واقع گوهر نور دین رو دارن از مدعیان جدا نکنیم، نمیتونیم دینداری رو ادامه بدیم. شما اگه این سایت این آقای مهاجرانی را نگاه کنی میگونی بابا از این که بعضی هم هست، از امام هم بهتره. یا سایت به خصوص سایت ایشون هم من گاهی نگاه میکنم، به ظاهر شما میبینید این خانم و آقا انگار از آسمان اومدن و بهترین حرفایی که باید دین بزنه اینا میزنن. خب حالا اینجا شما چه کار میکنی؟ یعنی شما اگه خط نداشته باشید فقط به ظاهر این سایت خوشگل خیلی هم به اسم مهندسی شده نگاه کنی، خب میگوین نه دیگه اینا چه خوبن. اما یه مرتبه شما میگوین این خوبا دیدین دیگه، بعد با آقای ملک عبدالله بیشتر مراوده دارند و کمک از اوشون میگیرن به جای اینکه در زیر سایه نظامی باشن که روبروی استکبار است. بالاخره اسلام یکی از خصوصیاتش مقابله با استکبار است، بر همین گفت شیطان مستکبر است، ابا و استکبر. پس هر کس با مستکبر ارتباط داشته باشد با صد آیه قرآنم که بخونه شیطانی است. اگه این نباشد، خب انه همین به اصطلاح امثال کدیور و آقای مهاجرانی اینا مثال ساده است. من میخوام بگم خیلی مسئله دقیق تر از این هست. شما تو این زیارت جامعه باید اون خط ناب رو بشناسید و این خط خصوصیاتش نیست که ما را به نور میرسونه، خیلی هم مشکل است. من نمیخوام بگم کار آسونیه، ولی اگه از طریق درست در ذیل نور اهل البیت عمل کنیم، بازم از طریق درستشا از این مشکلات نجات پیدا میکنیم. حالا شما حساب کنید قبل از این فتنه، خب اگه شما به یکی به دوستتون میگفتی نه این آقای مهاجرانی یا اینا علیه السلام نیستن، خیلی عصبانی میشدن. خب حالا مهاجرانی یا حالا چی؟ ملاحظه کن دارم چی میگم؟ حالا که معلوم است امثال مهاجرانی لو رفتن، حالا هر چی دلتون میخواد بگم، ولی دیگه تموم شد. یا اونایی که از اول میدونستن یه فکریست که مهاجرانی یا جنس اون نیستن، خب اون فکر این از کجا آوردن؟ از زیارت جامعه. خب همین حالا اگه این زیارت جامعه درست روش تدبر بشه، هزاران مهاجرانی شما پیدا میکنید که بعدن لو میرند. خب چرا حالا میرسیم این جبته و طاغوتش کمک دون میکنه؟ شما عرضه میدارید که آقا نه، درست خیلی ها مسلمونی میکنن، اما ما با شماییم. چه خصوصیات در اهل البیت هست که اینقدر اصرار میکنن باید با ما باشین تا نجات پیدا کنید؟ بعد ادامه میدین: آمنت بکم و تولیت آخرکم به ما تولیت بهی اولکم. رو آمنت بکم اون جلسه عرض شد، ایمان به اولیا یک شعور میخواه. ببینین ائمه که مثلا مثل فلان دانشمند نیستند که بگم خب آقای آقا حرفاش درست است ما قبول داریم. یعنی ائمه را ما مثلا مثل فلان دانشمند قبول داریم یا نه، یک حقیقت قدسی براشون قائلیم، ایمان باید بیاریم. این جمله آمنت بکم تکرار اون بحث است، یعنی یه اعتقادی داریم. شما همیشه به حقایق نوری ایمان میارین، به مسائل فکری چه کار میکنید؟ استقبال میکنید، میگون آره حرف قبول دارم. قبول داریم که دو دو تا چهار تاست، غیر این از که ایمان دارین که ملائکه هست در این عالم. دو تا چهار تا یه مسئله عقلی است، ملائکه در این عالم هست یه مسئله قلبی است. به قول حضرت امام در یک نامه‌ای که بر یکی از شاگرداشون می‌نویسن، می‌فرمان با ایمان قلبی مقدس می‌تونی این راه رو بری. شما ببینید دو تا چهار تا را خب فکر می‌کنید می‌رسی، میان با هم بحث میکنین، میگن آقا مجموعه زوایای یک مثلث دو قائم است، دلیل میاریم آسون عقلمون رو به کار میندازیم، میگم آره دو قائم است. یکی میگه من ایمان آوردم که مجموعه زوایای مثلث دو قائم است، به آدم میخندن که ایمانی نیست که، یه مسئله فکریه. ولی وقتی میگم ملائکت الله به استقبال زائر حضرت ابا عبدالله میان و بعدم که این زائر بر میگرده دنبال مشایعتش میکنن و تا قیامت کنارش میمونن، اینا دیگه باید یه قلبی پیدا بشه حس کنه قلبیست. اگه این روایت امام صادق فرمودن، چون کشف قلبی کردند و اون چه در عالم غیب واقع بود رو گزارش دادن، چیزی که شما به یه نحوه نازلترش در این ملاقات با مقتل شهدا میتونید دریافت کنید. این دیگه قلبی است. خب حالا شما اعتقاددون به امام باید از همین جنس باشد که اینها یه نورند. خودتونم الحمدلله تجربه کردی، دقت کردی، میگم تجربه، یعنی باید این قلب تجربه کنه، تجربه قلبی. وقتی شما در محضر حضرت سامن الائمه علیه السلام قرار میگیرین، این نه قلب تصدیق میکنه یک حقیقتی را. یکی از اشتباهات ما بعضا این است که یه مرتبه اونجا میخوایم اون چه قلب کشف کرده است رو به عقل ارجاع بدیم، عقل میمونه مثل خر تو گل میمونه. عقل گوید شش جهت حد است و دیگر راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته این ما بارها. اشتباه این است که ما اینجا به همین حد که عقل میفهمد این حقیقت رو، اما دیگه باید قلب حس کنه. به عقل بگم که جنابالی نظرت چیه؟ چیز نمیبینه؟ حسی نیست، استدلالی نیست، فوق استدلال است. فرقش با خرافه این است که خرافه قابل اثبات نیست، وهمیه. کشف قلبی ابتدا قابل اثبات هست ولی سیرش سیر قلبی است. آمنت بکم. خدا به حق خود اهل البیت به ما این توفیق را بده که ما به اینا ایمان بیاریم. ایمان یه چیزی دیگه است. کم هم بودن شیعیانی که ایمان به اهل البیت آوردن. و تولیت آخرکم کم به ما تولیت بهی اولکم، یعنی من شما را ولی خودم قرار میدم، همونطور که اولی شما را ولی خودم قرار دادم حضرت مولا الموحدین، آخری شما را ولی خودم قرار دادم. میشناسم شما یه جنسی دیگه، یه سلسله اید، اول دارید آخر دارید و من شما را به ولایتی که دارید پذیرفتم. بعد حالا اینجاش، خب این که عرض کردم یه خط سیاسی ایمانی است، بعد میگن آقا من سرم نمیشه، هر جریانی که با این اندیشه مقابله میکنه من از اینا جدام. شما الان مگه برای مقابله با اندیشه امام باید برین سراغ اوباما؟ نخه، برین سراغ خیلی مذهبی ها. یعنی مگه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چی دارن میگن؟ میگن آقا ما برای حاکمیت حکم خدا باید یه نظامی داشته باشیم و سعی کنیم همه تلاشمون این بشه که این نظام ما بر اساس حکم خدا اداره بشه. خب اولین دشمنش اداریات، اولین دشمن حضرت امام اداریات، تمام قوانینشون اصلا یک گوششون بده کار این که آقا باید طبق قوانین الهی اداره بشه، اصلا انگار نه انگار. یعنی فکرم میکنن خیلی مؤمنم. اینا همون ابو موسی اشعری هم یه شکل دیگه شه. ابو موسی اشعری ریش داشت، اینا کروات داره، این نماز میخونه اونم نماز میخونه. ابو موسی اشعری معتقد به ولایت امیرالمومنین نبود، اینا هم نیست. اداره ای که تلاش نکنه، حالا متاسفانه اینجوری شده، هی دولت یا رهبری تلاش میکنند قانون تصویب میکنن، میاد تو سیستم پایین، چون اعتقاد ندارن همچی لجن مالش میکنن که اصلا طرف مایوس میشه که قانونی کنار این قانون بیاره، چون میاد به همون سرنوشت دوچار میشه. بسیار داریم ما، بسیار داریم این مسئله را. من خودم چون تجربه دارم اینقدر راحت میگم که نه، اعتقاد نیست، اعتقاد به خدا دارند اداریان، اعتقاد به پیامبر دارند که این وحی آورده است، اما اعتقاد به حاکمیت حکم خدا در تمام مناسبات زندگی فردی و اجتماعی، به خصوص زندگی اجتماعی، نداره. خب اینا در واقع یه نحوه پشت کردن به اهل بیت است. شما در این زیارت جامعه میگو نه ما اینطور نیست. من مطالعه میکردم گاهی این صحبت های آقای کدیور را. آقای کدیور خیلی به سر سینش میزنه که آقای منتظری خیلی مهم من دایی حرفا. بعد دقت میکنیم این اینقدر که به کانت حالا با اون خصوصیات که حالا وقت دادن نمیگم اعتقاد دارد، به پیامبرم اعتقاد نداره. جدی میگم و نمیخوام سر به سر مردم بذارم. وقتی میشینی پاس صحبتش بینی نه، وقت کانت جالب است، اصلا قبول ندارد که باید به خدا رجوع کرد، میگه وجدان کافی است. خب حالا این انگلیسا و این آلمانا و این فرانسویا که این همه استعمار و جنایت تو دنیا کردن، طبق چی کردن؟ دقیقاً طبق نظر کانت که آقا وجدان ما اقتضا میکنه این ملت وحشی ها باید بریم متمدن کنیم. این جمله شونه که سرخ پوستا و هندیا اگر که بخوان نجات پیدا کنن باید به تمدن ما برگردن و اگرم نمیخوان ما با زور برشون میگردن. خیلی راحت گفتن میکشیمشون یا باید به تمدن ما برگردن. خب کانت گفت است دیگه. چرا؟ برای اینکه چیزی به نام حق و حقیقت و سنن الهی اصلا اینا نیست تو این فکر امثال کانت. حالا در نظر بگیرید ولایت اهل بیت رو نداشیدن به بهانه آقای منتظری ولایت کانتا، وقت ولایت کانت هم به چی رو جو دارد؟ به وجدان. کدوم وجدان؟ یعنی میل. مثلا دقت کردی یارو میگفت، یارو گاهی کل جنایت میکنه میگه آقا وجدانم راحت شد. خاطرات اینایی که رفتن سرخپوستا رو کشتند و مطالعه کنه اصلا بدنش میلرزه. دقیقاً مثلا جلو مادر عین شاخه که مثل یه شاخه که اطرافش رو میزنی، جلو مادر بچه رو میگرفته دست و پاش رو میزده. آ بعد میگفت است که وجدانم راحت شد که این متقاعد بشه باید به تمدن اروپایی برگرده. گاهی میذارن یه چیزای خوبی وقتی دنبال کنیم، یه تحقای خوبی شده است، به خصوص اون یکی از این سرخپوستا خاط اومده است، بعد شده است نوکر انگلیسا، همنا که رفتن به اصلاح آمریکا را اشغال کردن، بعد اومده است انگلستان، بعد یواش یواش خب چون خوبم انگلیسی بلد است، یه استعدادهای خوبی هم داشته است، تونسته است خاطرات بنویسه، خاطرات خودش. آدم میگه وای، به بهونه این که ما میخوایم اینا رو متمدن کنیم، وجدان ما دستور میده که ما باید سرخپوستا را آدم کنیم، اینا متمدن نیستن، چه جنایت هایی کردن، اصلا نمیتونه دادم باور کنه. خب چرا دارم اینقدر این تاکید میکنم؟ اینکه نه، صرف باید این اعدا رو بفهمی، چون اینجا که شما میگون برئ تو الله عز و جل من اعدائکم، میگون آقا من خیلی متوجه شدم که دشمنان شما چه خصوصیاتی دارند و من به کلی از اینا جدام، اگه اینا امروز بگیرید و نگردنین، بعدها انشاءالله خدا کمک میکنه معلوم میشه خیلی خیلی این جریانها را باید در اردوگاه دشمنان اهل البیت حساب کنیم، نه اشخاص های به پاید جریان ها. یعنی فقط شما میگوید رضا خان چون که به آتاتورک تأسی کرد دشمن اهل البیت است. خب حالا اگه همه امروزم یه ادعی به همون فکر باشن که اینقدر که برای حاکمیت غرب ارزش قائلن، برای حاکمیت دین ذیل نور اهل البیت ارزش قائل نیستن، خوب اینا هم دشمنند. فقط که میگه بنی امیه چه خصوصیاتی داشتن، شما همین عثمانو مطالعه بکنین، من اعتقاد ندارم عثمان منافق است، من معتقدم عثمان متدین متدین است، فرق میکنه با بقیه شونا، تو اموی ها یکی عثمان است یکی عبدالملک مروا، تعجب بکنید اینا راست راست متدین هم ولی احمق هم. یعنی خط تو نشناختند که به دست اینا چه جنایت های شد. شما نمیدونین به دست این عثمان تقریبا اسلام نابود شد، وقت عثمان اصلا یکی از متدین گوشه مسجد است قرآن بخون، دیگه میدونین که ذوالنورین است. این آدم با این خصوصیات چطور میشد که اینجوری ظلم بکنه؟ خودتون انشاءالله یه فرصتی بذارین عثمان رو مطالعه کنی، خدا رحمت کنید این مرحوم علامه امین را، یه قسمتی از القدیر را روی عثمان گذاشته است، تازه اون خیلی احتیاط کرده است که فقط از متون اهل سنت استفاده کنه. شما همین عثمانی که اهل سنت میگن یخت سوال کنی، به راحتی دست نامه نوشته از آقا محمد ابن ابوبکر رو بکشید، حالا نامه بعد لو رفت و برگشتند و این حرفا کار ندارم، چرا بکشید؟ خب حتما میدونید که عوازه رو تبعیدش کرد، عمار یاسر رو اینقدر زدندش که شکمش پاره شد، کشیدندش از تو خونش بیرون، که بیچاره ام سلمه دادش در اومد که بابا دارین چه کار میکنین، دا اینا داستان ها داره که خود ابن ابوالحدید هم خوب کار کرده. من دارم یه مثال میخوام بزنم. حالا بالاخره شما وقتی میگون عثمان دشمن اهل البیت از چه جهت میگید؟ اگر اون خط نوری را که عثمان ندارد و اهل البیت دارند نشناسید، نمیتونید بگون کدیور همون دشمن اهل البیت، جرأت نمیکنید. به قول استاد ما فرمودن که یکی مثل امام بود که اینقدر جرأت میکرد، میگفت برید بجنگید، این همه جوان کشته میشدن هیچیش نمیشد، از جهت اینکه بیشتر از همه دلش برای این بچه‌ها می‌سوخت، اما چیزیش نمی‌شد چون می‌دونست کاری که داره میشه در جهت اهل البیت و احیای فرهنگ اهل البیت بیش از نامی ارزد. این بچه‌ها فدایی این فرهنگ بشن، در اوج سماوات قرار می‌گیرن. روایتی رو من حالا میخونم ببینید چقدر میتونیم ازش استفاده کنیم. در روایت داریم که حمزه، ابی حمزه میگه که از حضرت امام باقر شنیدم که فرمودن انما یعبد الله من یعرف الله. اول این کلید خوب داشته باشین. میفرمان حقیقت اینست، کسی خدا رو عبادت میکنه که خدا رو بشناسه. تا اینجاش خوبه. بعد حالا تو شناخت خدا نمیان میگن برو کتاب اسفار بخون و فسوس بخون، میگن آقا مصداق دیندار رو پیدا کن. قال تصدیق الله عز و جل و ادامه اینه فإنما يعبده هكذا زلالا. میفرماند که فاما من لا يعرف الله، اما اگه کسی خدا را نشناسه فإنما يعبده هكذا زلالا. میگه اینجور که این گمراه دارن خدا را عبادت میکنن عبادت میکنن. میگه اگه کسی خدا را نشناسه مثل این مردم عادی، حالا اشارهشون تو اون زمان بوده است و که مثل شیعه و سنی که نبوده، همین مردم عادی که کاری به امه نداشتن منظوره. فهمون نگاه کنین این مردم گمراهانه دارن عبادت خدا میکنن. بعد ابی حمزه میگه که گفتم جوئل تو فداک فما معرفت الله، معرفت خدا چیه؟ قول تصدیق الله عز و جل و تصدیق رسوله صلی الله علیه و آله. و موالات علی ابن ابی طالب علیه السلام والاعتمام بهی و به ائمه الهدى والبراءه الى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل. میفرمان که آها میخوای خدا را عبادت کنی باید شخصیت هایی که خط خدا رو درشون میبینی دنبال کنی. حرف من از این روایت اینه با که هی بگو آقا میگه اگه تو نتونی شخصیت هایی که خط دارند رو پیدا کنی نمتونی با هر چی عبادت کنی. فرمان عبادت اینه که خدا رو تصدیق کنی، معرفت خدا اینه که و رسول رو تصدیق کنی، ولایت امیرالمومنین و پیروی از اونا تصدیق کنی و فاصله بگیری از کسانی که راهشون غیر این راه هاست. رو این تیکه خیلی حوصله کنید، عجیبه. میگین که برئت الالله عز و جل من اعدائکم و من الجبت و طاغوت و شیاطین. حالا اونش میگه که یعنی ای ائمه الهی ما اینجوری داریم خط دنبال میکنیم که اونجوری رجوع به شما داریم، بعد بری هستیم از دشمنان شما و از جبت و طاغوت. خب حالا جبت و طاغوت این جریان این زیارت میدونیم که چه سالی گفته شده است، حدود سال 200 هجری. جبت و طاغوت به ظاهر دوتا بت بودن دیگه، آخه این بوته که اون زبو اصلا دیگه خلاص شدن، جاشون هم پیدا نیست. این جبت و طاغوت چیست که میخواستن یه چیزای خوب یاد گیرینده؟ این وسط این جبت و طاغوت یه مرتبه دارید میگوید که من از دشمنان شما بریم و از جبت و طاغوت هم بریم و از شیاطین و حزب ظالم و دشمنان حق شما بریم. این وسط این جبت و طاغوت چیه؟ یه آدم ساده میگه خب یعنی مثلا از اون دوتا بود. آخه عقلت کجا رفته است؟ اصلا حالا موضوعیت داره سال 200 هجری جبت و تا مثل این است که یکی حالا بلند شد بگه مرگ بر شاه. خبش میخندن آقا کوشا که مرگ بر شاه، آقا وقت میخواد هر حرفی. این جبت و طاغوت اینجاست که وقتی دقت میکنین داره مصداق کفر را به شکل عجیب نشون میده. من این روایت اینجا میخونم از امام رضا. حالا لا ایمان الا بالبراءت من الجبت و طاغوت الذين ظلموا آل محمد حقهم صلوات الله عليه. میگه اون دو نفری که حق پیامبر آل پیامبر زیر پا گذاشته اینا جبت و طاغوت. به همین جهت در روایت داریم که همه میدونستن وقتی امام میفرماد جبت و طاغوت یعنی خلیفه اول و دوم. یعنی میخوام چیز یاد گیریم. اولا نمیگند، صریح نمیگند. چرا داره؟ چون عده‌ای نمیدونن اینا چقدر بد بودند. میدونین که بعد از این که امیرالمومنین خانه نشین کردن اینها اومدن تمام روایاتی که پیامبر در رابطه با امیرالمومنین گفتن را به راویا پول دادن که بگو سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و شروع کردن گفتن پیامبر گفت که آقا مثلا ابابک اینجوریست و عمر اینجوریست. تمام این روایت هایی که من به قول علامه طباطبایی یادم نیست چی فرمود، انگار علامه عسکری میفرمودن، گفتن به من ببخشین علامه عسکری میفرمودن که مرحوم امینی منو دید یه بار در نجف و گفت یک روایت فرو نگذاشتن تو این قضیه. عجیبه، دلم میخواد اینا مطالعه کنید. یعنی قشنگ نشستن حساب همه چیزه که یک روایت فرو نگذاشتن که پیامبر در مورد امیرالمومنین گفته باشه و اینا برای این دوتا خلیفه تو تاریخشون ثبت نکردن. حالا یه جوونه اهل سنت، حالا شما بگون که جبت و طاغوت کیه؟ این دوتا مثل اینه که شما بگون که نعوذ بالله جبت و طاغوت یعنی امیرالمومنین مثلا امام هست. چطوری شما ناراحت میشه؟ حق دون هست ناراحت بشین؟ توهینه به این بزرگی. یه همچی کاری کردند که کاری کردن که تاریخ نتوند شخصیت خلیفه اول و دوم را درست ببینه. همین بنده خدای اهل سنت چه در کردستان چه در سیستان هر دوشون شدیداً ناراحت میشن اگه شما بگون خلیفه اول خلیفه دوم خانه زهرا را آتیش زدن. بسیار عصبانی میشن، میگن مگه میشه؟ خودم گوش دادم حرفاشونا، میگن مگه میشه حضرت عمر با این همه ارادت که به حضرت زهرا داره و با این عظمت حضرت زهرا توهین کنه؟ محال است، محال است، افسانه است. یه کتاب دارن به نام اینکه افسانه است. خب حالا چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام نتیجه بگیرم حالا شما بودین تو این شرایط چی کار میکردین؟ خب همین کار میکردین، میمدید بدون اینکه اسم ببرید اشاره میکردید. خب بعد بازخوانی تاریخ برای همین است. به نظری من همین امروز انشاءالله اگه یه فرصتی برای بشر پیش بیاد در جهان اسلام تاریخ یه بازخوانی بشه، ما القنوشی ها پیدا میکنیم. منظورم این مسئول نهضت النهضه تونست. مثلا شما دیدین که خب دیروز اعلام کرد که ما اسرائیل را به رسمیت نمیشناسیم. خب این یک قدم بلند است در جهان اسلام که حالا یک کسی اومده است رأس یک کشور و داره موضعش نسبت به اسرائیل معلوم میکنه که رگاپی جهان اسلام رو از طریق وهابیا اسرائیل پر کرده. همین حالا در همین تونس 400 مسجد در اختیار وهابیا سلفیا. بهترین مسجد هم مثلا تو شهر اصفهان حساب کنید، دوتا مسجد مهم داره، هر دوش دست سلفی هاست تو تونست. حالا یه مرتبه یه همچین موضع گیری بشه، نشون میده که اگه یه مقدار ما باید شرایط رو فراهم کنیم. اون چه که بیشتر میخوام تأکید کنم اینه که یاد گیریم از امام چطوری اشاره میکنه که نه درگیری بشه. خب اگه بگیم که ما به ظاهر میگم جبت و طاغوت، آقا یعنی همون بتا، اون باش. اگه یکی یقه ما رو بگیره بگه آقا اینجا شما گفتین جبت و طاغوت، منظورتون چیه؟ میگم یعنی قربان جبت و طاغوت، یعنی همون دوتا بت لعنت شده. خب اگه کسی حالش داشت بفهمه میفهمه، اگه کسی حالش نداشت نفهمید، یه کاری نکنیم که درد سر درست بشه. دوباره دقت کنید دارم چی میگم، مهمه یعنی ائمه چی. آقا ما گاهی بلد نیستیم که کسانی که حالش ندارن بفهمند و باشون مدارا کنیم. چقدر خوشم اومد از یکی از این شراح همین قسمت، نوشته بود مداراً، همین لغت مدار، یعنی با یه مدارایی این سخن گفته شده است. حالا شما حساب کنید چقدر ما راهمون درست است که وقتی حضرت امام و مقام معظم رهبری میفرماند آقا حالا وقت جنگ بین شیعه و سنی نیست، یه دهی میگن ده ها این خانه زهرا آتیش گرفته است توسط خلیفه دوم، شما که میگون جنگ بین شیعه و سنی حالا نکنید، یعنی اینکه زهرا را قبول ندارید. نه تو نمیفهمی اصلا راه اهل البیت چه جنسی است. اشاره دوتا نفع داره، اون که حالش داره بفهمه خب میفهمه، اون که حالش نداره بفهمه شما دیگه درگیر باش نمیشین دو مسئله گم بشه. گر شبم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. این یه راه عجیبی. بعد بقیهش تو همین سیر است. میگون که خدایا ببخشین، در محضر اهل البیت میگین آقا ما مسیرمون از شیاطین و حزب اونها و ظالمین به شما و جاهدین لحقکم، یعنی شما یه حقی داشته که اینها این حق از شما گرفتن، ما اونهایی که حق شما رو از شما گرفتن رو باشون مقابله میکنیم، جدا شدیم از اینها، عین اینها نیستیم. و جاهدین لحقکم والمارقین من ولایتکم. مارق رو که از لغت میدونید یعنی چی؟ مرق یعنی تیری که از هدف میره جلوتر، افراطی‌گری. میگن نه ما با چند تا جریان مخالفی، یه جریانی که این جریان به اسم اسلام تند میرد. خواهش میکنم به این دقت کنید، ما یک ضربه‌ای که همیشه خوردیم از طریق کسانی خوردیم که از اسلام استفاده میکنن، ولی نه در زیل عالمان واقعی. نمونهش همین که عرض کردم، علمایی مثل حضرت امام میگه آقا الان وقت درگیری با این اهل سنت نیست، اینا هنوز اصلا تاریخ رو بازخوانی نکردن، خیلی طول میکشه تا به اینا بگیم آقا به این دلایل و به این شواهد این روایات ساختگی است نسبت به خلیفه اول دوم. علامه امینی واقعا زحمت کشیده است تو همین مسئله، طول بیکشه. حالا یه دی نمیتونن بفهمن این عالمی مثل حضرت امام، بابا این جانش جان اهل البیت است. ولی خود همون اهل البیت یه راهی نشونه ما دادن که جهان اسلام رو نجات بدیم از فتنه ای که امویان ایجاد کردن. اومویه یه کاری کردن که این جنگ بین شیعه و سنی درست شد به این شکلش. اومویه امیرالمومنین حذف کردن، و تقویت کردن خلیفه اول دوم به دلیل شواهد تاریخی. تو همون کتاب راز شادی امام حسین در قتلگاه من آوردم سنداشا که نقش اومویه تو این قضیه بسلا به صحنه آوردن خلیفه اول دوم خیلی زیاد بوده است و روبرو امیرالمومنین واستوندن و امیرالمومنین خیلی تلاش کردند که این جنگ بین خودشون و خلیفه اول دوم پایین بیارن و موفق شدن، خیلی موفق بودن. حالا داستانش اینجا نیست. خب حالا این افراطی‌گری به ما خیلی ضربه میزنه. توی این روایت نگاه کنین، حالا قبل از روایت عرضم همینه که ما باید تو این موارد به علمامون نگاه کنیم. تو مثال جزئی دیدم خیلی خوب حضرت آیت الله مظاهری حفظ الله به یکی از این بچه‌ها که خیلی وسواسی شده بود گفته بودن که آقا میخوای تو نجات پیدا کنی، ببین علما چی کار میکنه، تو خیلی میخوای مؤمن باشی، میگوی نکنه که این دست، این کلیدی که من الان دست گذاشتم بهش، نکنه دست من نم دارد و نکنه یکی هم که دست این کلیدا خاموش کرده دستش نجس بوده، نکنه حالا دست من نجس شد. گفته بودن خب علما هم چی کار میکنن که تو میکنی؟ علما کلیدا خاموش کنن میرن خونش، کلیدا روشن میکنن میشین، کارا چیه تو میکنی؟ به سیره علما عمل کن، نجات پیدا میکنه از این وسواس باز. خیلی راه بردیه، کار بردیه از این مثال. حالا تو بقیه موارد هم همینطور، ما شخصیت های علمیمون در یه جامعیت، یعنی میدونین که خب روایت متعارض است، گاهی یه آیه را باید با یه آیه دیگه معنی کرد، گاهی باید سیره را آورد کنار آیه، خیلی مسئله است. این که میگن خودتون را منقطع نکنین از اهل البیت و علمایی که در زیر اهل البیت هن، برای اینکه اون جامعیت اونها راه را جلو میبره. تو این والجاهدین لحقکم این روایت نگاه کنید که از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هست که میفرمان یا حذیفه ان حجت الله علیکم بعدی علی ابن ابی طالب الکفر بهی کفر بالله. معنیش که متوجه این دیگه، حجت من علی سو، کفر به علی هم کفر به علی. ها اکثر اهل سنت علی را به عنوان یه شخصیت ممتاز قبول دارند ولی ایمان ندارند که این مقام قدسی را باید در ذیل نور اشراقش رفت. این یه نحوه کفره. بعد فرمان و شرک بهی شرک بالله و شک و فیه شک و فالله و الالحاد و فیه الالحاد و فالله. الالحاد یعنی حاشیه گرفتن، و ما مخلصشیم اما خلاصه قربونش نمیریم، مثل بعضی اهل جمهوری اسلامی را قبول دارن اما برش سینه چاک نمیکنن. اینا رو میگن ملحد نسبت به جمهوری اسلامی. لحد که میدونین این دو تا قسمت که این سنگا میزنندش، این لحد یعنی حاشیه یه قبر میگن لحد. بعضیا ملحدن، حاشیه یه قضیه را میگیرن، طرف دارم هستن اما حاشیه. میگه اگه علیا الهاد بهش باشی، یعنی در کنار زندگی نگهش داری نه در ذیلش قرار بگیری، به خدا ملحد شده. ولی انکار رهو انکار لله و ایمان بهی ایمان بالله لانه اخو رسول الله و وصیه و امام امته و مولاهم و هو حبل الله المتین و عروت الوثق التي لن فصام لها. شروع میکنن میگن علی چه نقش و عظمتی در این عالم داره، همون حبل الله متینی است که زمین رو به آسمان وصل میکنه. یا حذیفه لا تفرقن علیا فتفارقنی، یه کاری کن از علی فاصله نگیری. حرفم اینجا بودا، یعنی این فاصله گرفتن از این نگاهی که امیرالمومنین به عالم داره منجر میشه که چی؟ پیغمبر میفرمان از دین فاصله گرفتی. دلم میخواد یه خود رو این بمونم. ببینین گاهی ما حواسمون نیست، نمیایم شخصیت‌های الهی را بپذیریم، میایم حرفای خوبشون را میپذیریم. اینا میگن صدام. تعجب نکنید شما اگه قبل از اینکه صدام به ساقط بشه تشریف بردین بغداد، بسیاری جمله امیرالمومنین روی دیوارای بغداد میدیدید. یعنی چی؟ خب برای اینکه این جملات بد نیست، اما صدام علی را میپذیره؟ ببینید دیگه معلومه که نمیپذیره. کار مشکل اینجاست، این شخصیت‌های الهی را پذیرفتن به معنای این است که جدا نشیم ازشون. نفرمود که علی را مثلا قبول داشته باشیم آدم خوبیه. مشکل جهان اسلام الان همینه که شخصیت‌های الهی را نپذیرفتن، اما حرفاشون را پذیرفتن. مونتسکیو کتاب داره به نام روح القوانین، کلی صحبت های امیرالمومنین ببخشین جریان های اسلامی ها اینا توش هست. حالا من یادم نیست از امیرالمومنین هم چیزی گفته است یا نه، ولی خیلی حرفای از اسلام توش هست، همین یا نیچه هر. اما اینا به درد میخورن؟ به هیچ دردی نمیخورن. چرا؟ اینا از امام الموحدین فاصله دارند. این بچه های بسیجی شهدا فرقشون با بعضی یا این بود که اینا از امام فاصله نداشتن. خیلی ها ممکن راجع به امام سخنرانی کنن، همین آقای دکتر سروش میگه راجع به امام سخنران نمی کن. چرا؟ اما یک روزم اینجور نبود که خودش رو یگانه بکنه با امام. وقت آدم تعجب میکنه، نامه‌ای که حضرت آیت الله شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه به امام نوشته از راجب بنی صدر، آدم میبینه یه عالم جلیل القدری مثل شهید بهشتی همه تلاشش نیست از امام جدا نشه، یه بنی صدر بی سواد احمق خودش برای خودش صاحب نظره، میگه آقای خمینی چیزی نمیدونه، بره قم بشینه درس شه بده، ما هم کشور اداره کنیم. مشکل اینجاست، ما هنوز بلد نیستیم که شهید بهشتی باشیم، بیشتر بنی صدری و نمیذاره کار حل بشه. خب هنوز دارم روی اینا والجاهدین لحقکم، یعنی منکر حق اینا بودن یه معنی خاص میده. اینجا حذیفه میگه پیامبر فرمودن که یا حذیفه لا تفارق قن علی، یا از علی بپا جدا نشی. چندین روایت داریم خیلی هم به درد بخوره، خدا کنه یه روز فرصت بشه اصلا از این باب بحث کنیم. توصیه پیامبر به بعضی ها که آقا یه کاری کنید از علی جدا نشید. بعد می فرمان ولا تخالفن علی یا فتخالفنی، از علی جدا مخالفت نکنی، یا وقت با من مخالف شدی. ان علی منی و انا منه و من اسخطه فقد اسخطنی و من ارضاه فقد ارضان. رابطه درو با علی یه جور بکن که اگر یه عیبی به نظرت رسید نگذار این عیب شک بگیرد. خوب عنایت بفرما، یه کار عجیبیه. ما میتونیم گاهی جمله مقام معظم رهبری در روز عید نوروز فوق‌العاده عالی بود، فرمودن آخر صحبتشون که بهانه برای مخالفت با همدیگر هست، یه کاری نکنید این به اصطلاح بهانه ها را بگیرید و بعد باعث بشه یقه همو بگیرید. چرا میخوام این مثال را ربط دادم به اینجا؟ گاهی ما می‌بینیم نه، این آدم متدینیه، خوب آدمیه، خب ما باید یه کاری کنیم، اگر چیزی هم می‌بینیم که به نظرمون میرسد که انگار همچه درست هم نیست، سعی کنیم تو اون شخصیت اصلیش که یه شخصیت ایمانی و دلسوز نظام و زحمت میکشه برای نظام هست، ما یه کاری نکنیم این ضعفی که به نظر خودمون میرسید، حالا یا هست یا نیست، در مورد غیر معصوم امکانش هست، در مورد معصوم نیست، اما به نظرمون که میرسه، حالا باید چه کار کن؟ یه کار نکن که به مخالفت کشیده بشه. ببینید شما این روایت رو در جای ببینید که گفته شده است، اون جایی که پیامبر این جمله را گفتن مردم امیرالمومنین راست اونقدری که شما رهبری قبول دارین قبول نداشتند. همه با یعنی اگر ما 4 تا 5 تا را جدا کنیم در اون وقتی که این روایت گفته شده، همه اصحاب پیامبر امیرالمومنین ها به اندازه‌ای که شما الان رهبری قبول دارین قبول نداشتند. حالا تو این فضا پیامبر میفرماد آقا یه کاری نکنید که ازش جدا بشید، باش مخالفت کنید. یعنی چه؟ یعنی بگردید راهکارهایی پیدا کنید که اگه یه چیزی هم به ذهنتون رسید که غلط میاد، منبع مخالفت نشه، بهانه مخالفت نشه. حالا بخواه از این نتیجه بگیرم که چی؟ برای همه حالا همین طوره. ما مسئولامون دلسوزانه دارن عمل میکنن، ما گاهی حواسمون نیست، میگردیم بهانه مخالفت پیدا میکنیم. نه بابا، هست، بنا نیست که اینا رو ما سر چوب کنیم و هی داد بزنیم. خب تو این فضای زیارت میخونین والجاهدین لحقکم، یعنی من بری هستم از اونایی که حق شما رو نمیشناسن. والمارقین من ولایتکم، اونایی که افراط میکنن نسبت به شما. من یه روایت خوبی در این مورد دارم میخونم و بحثا تموم میکنم، حالا شما خسته نشین چون خیلی این روایت خوبه است. نمیدونم هم بتونم بذارم برای جلسه بعد بتونم تو این فضا بحث کنم یا نه. یه صلوات بفرستین. حضرت امیرالمومنین میفرماند که ما من عبد الا و علیه 40 جنه، هیچ بنده ای نیست که 1000 پوشش و ستر برش هست. علیه یعنی خداوند 1000 پوشش بر این انداخته است که آبروش نرید. اینجا یعنی مذهب پوششی که آبروش نرید. حتی یعمل 40 کبیره، تا اینکه گفتم 1000 نوا 40، حتی اینکه 40 تا گناه کبیره انجام بده. فاذا عمل 40 کبیره انکشفت عنه الجنن، وقتی که 40 تا گناه کبیره انجام بده، خوب دقت کنین، عجب روایت. خب حالا این پوشش هایی که موجب آبروی ریزی این موجب بود که آبروش نره، اینا میره عقب. فیوها الله الملائک، حالا خدا به ملائکه میگه این 40 گناه کبیره انجام داده، حالا 40 تا پوشش نوری ازش رفتن، حالا شما انستر و عبدی به اجنحتکم، حالا شما با بالها دو این بنده منو بپوشونیدش که بازم آبروش نره. فستره الملائکه به اجنحتها، حالا ملائکه هم با بال ملائکه میدونی یعنی چه؟ یعنی همون نوری که هست. شما این طرف گناه کرده ولی هنوز یه نورانیتی داره، این نورانیت مال همون وزیدن بال ملائکه است. ملائکه بعد میگن که خدایا فما ید از شیئن من القبیح الا قارفهو حتی یمتده الناس به فعل هل قبیل، خدایا این دیگه چیزی نگذشه از بدی کردن و کار زشت کردن در حدی که حتی کار زشت میکنه آب مردمم میگه که من تشویقم کنید، دنبال تشویق مردم است تو کار زشتش. فیقول الملائکه یا رب هازا عبدک و ما یده از شیئن الا رکبه و انا لنستحییم ما یسنع، خدای اینقدر این داره کار بد میکنه که اصلا ما خجالت میکشیم که این کار رو که این میکنه این بنده. فیوح الله عز و جل الیهم انرفعو اجنحتکم انهو فاذا فعل ذلك اخذ فی بغضنا اهل البیت. حالا خدا میگه که خب حالا که این دیگه خیلی بی حیا شد، 40 حجاب نوری که این را آبرومندش میکرد و درآمد، و بعد ما به ملائکه گفتیم که اینا بپوشونین اینا رو، من نمیدونم چه قباید شهر داده بشه، خیلی بحث دقیق. اینا رو هم با بی‌تربیتی و بی‌حیاییش همه را در و کارای کثیف کرد و افتخارم کرد به کارای کثیف. حالا خدا میگه نه دیگه ملائکه بالد نبرداری. حالا این طرف در قلبش بغض اهل البیت پیدا میشه. یعنی چه؟ یعنی اگر که دیدید یه عده ای اینها دارن مسخره میکنن اهل البیت ها، اگه خطش رو بگیرید نه تنها 40 گناه کبیره کردن، در ادامه هزاران زشتی بعد از اون 40 گناه کبیره انجام دادن. حالا چرا اینا خوندم؟ خود من تجربه دارم. ما کسایی داشتیم قبل از انقلاب، جلسه داشتیم دیگه، بالاخره جلسه های مذهبی نم انجمن اسلامی از این چیزا همه داشتیم دیگه. ما اول میدیم اینا مذهبی هست به ظاهر، ولی میدیم خدایا اینا رو مسئله ولایت مسئله دارن، اون ارادت نوری که باید به اهل البیت داشته باشن ندارن. خب بعدها معلوم شد که نه، اون گناه ها کار ازش اومده است. خواهم دو تا نتیجه بگیرم. اولا نتیجه بگیرم که نمیشه همین طوری این که آدم بگه اهل البیت چیزی نیستن. این چیزی نیستن در روایت جلسه قبل عرض کردم، این یه نوع دشمنی است و بغض است و ریشش در گناهان بسیار است. در ثانی این ورش، اگه شما میبینین که هنوز آبرودن خدا نبرده است، خدایی نکرده یه گناهی کرده، به این معنا نیست که حالا فکر کنید که نه این گناه نبوده است. نه، خدا قاعده داره، میپوشونه گناه ها را، بعد به ملائکه میگه بپوشونی. ولی بترسید، خدایی نکرده، من خواهش میکنم این جمله رو دقت کنید دیگه من حرف ندارم، بترسید از روزی که این گناه ها یهو خدایی نکرده اون عشق به اهل البیت رو تبدیل کنید به بغض به اهل البیت. چرا اینو گفتم؟ خواهم گم دلواپسه ای نباشین که آدم گناه بکنه ده بره جهنم، چیزی نیست، والا چیزی نیست. اما خیلی سخت است که آدم گناه بکنه آخوب به اهل البیت و ازش بگیرن. خدایا به حقیقت خود اهل البیت کمک کن که ما در دنیا و آخرت حب به اهل البیت در جانمان شعله‌ور باشد. و صلی الله علی محمد و آله.